بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. این آیه مبارکه قبل از ماه مبارک رمضان محل بحث قرار گرفت و ناتمام بود. این تأثیرات نسبتا طولانی جارش ماه رحمت و برکت و مغفرت و فراگیری معارف و علوم و انجام اعمال صالح بود، ولی فترتی بین مباحث این کریمه ایجاد کرد. شاید بعضی از اون مسائل تکرار بشود تا در اذهان شما بزرگان ظهور کند. در این آیه خطاب به الناس است که یا ایها الناس. یه بحثی است در اصول که این بحث هم در تفسیر است، هم در حدیث است، هم در بحث‌های فقهی، ولی این که خطابات شفاهیه عام است، شامل مخاطبین، حاضرین و قائمین با هم می شود، یا خطابات شفاهی مخصوص مخاطبین است و معدومین حال خطاب را شامل نمی شود، منتها ضرورت اجماع دلیل عقل بر اشتراک تکلیف معدوم و موجود باعث می شود که بگوییم غائبان و معدومان هم مثل حاضران و موجودان زمان خطاب مشمول اون احکام. این بحث در نظیر اوفو بالعقود، اقیم الصلاة، اطیعوا الله و مانند اون جاری است. اما در این گونه از خطابات که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده جاری نیست، برای اینکه خود محتوا عام است. مخاطبین و موجودین زمان خطاب اینها هم مانند گذشته ها مشمول این اصلن که از یک اصل خلق شدن. هیچ فرقی بین مخاطبین که در زمان صدور خطاب موجود بودن با دیگرانی که بعدن موجود شدن از این جهت فرق نیست، زیرا کریمه می فرماید از خدای خودتون که شما را از یک پدر و مادر آفرید بپرهیزی. این مال اقدمین و قدما و متأخرین الی یوم القیامه هست. یک حکمی نیست که مال مخاطب باشد تا بحث بکنیم که آیا مغایب و مخاطب معدوم و موجود در شمول لفظی شریکن یا از راه دلیل عقلی اینها شریکن. بنابراین این یا ایها الناس همونطوری که حاضرین و مخاطبین و موجودین عصر خطاب را شامل می شود، غائبین و معدومین را هر وقتی که موجود شدن هم شامل خواهد شد. این مطلب اول که با سایر موارد که اگر دارد یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و امثال ذلک، با اون آیات کاملا فرق دارد. مطلب دوم آن است که این کریمه هر گونه عذری را از مردم گرفته است. مردم اگر بخواهند در پیشگاه ذات اقدس اله خضوع نکنند، یا برای آن است که ذات اقدس اله صلاحیت ربوبیت ندارد، یا برای آن است که مردم برتر از آنند که خضوع کنند، فرمود نه شما برتر از آنید که خضوع بکنید، نه ذات اقدس اله فاقد صلاحیت است. او واجد صلاحیت است چون رب الکل است. باید در پیشگاه رب و پرورنده انسان خضوع بکنه. او هستی ما را که به ما داد، ما را پروروند، یک خاکی را به این صورت در آورد، یک قطره آبی که اجزای او متشابه همان، هیچ فرقی بین این اجزا نیست، این را به صورت یک انسان در آورد که یک جا مغز شد، یک جا قلب شد، یک جا چشم شد، یک جا گوش شد، یک جا دست شد، یک جا پا شد. پس او که رب است واجد صلاحیت هست که باید در پیشگاه او خضوع کرد. شما هم برتر از اون نیستید که خضوع بکنید، چون تمام هستیتون و کمالاتتون رو از غیر گرفتید. دلیلی ندارد که بندگی نکنید، چون چیزی از خود نداری. همه را از او گرفتید و همه را مراد از شما میگیره. اگر او خالق است و شما مخلوق و بعد او رب است و شما مربوب و به اصطلاح هم کانه تامه شما را تأمین کرد هم کانه ناقصه را، چون خالق شماست کانه تامه را تأمین کرد، چون رب شماست کانه ناقصه شما را تأمین کرد، یعنی هم آفرید و هم پرورون، وجهی ندارد خضوع نکنی. پس از دو طرف استدلال در این کریمه هست. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است برای آن است که انسان هم حرفش رو مستدل بیان کرده، هم فصیحانه سخن گفته و هم زیاد حرف نزده. یه وقت است برای تقریر و تدریس و شرح و بسط است. انسان اول مدعا را ذکر میکند، بعد دلیل را به صورت صغرا و کبرا و نتیجه کنار هم باز میکند تا ذهن روشن بشه. یه وقتی به صورت متن سخن میگوید، اگر به صورت متن سخن گفت اون دلیل را در کنار اون مدلول یک جا ذکر میکند. بیان فرق این دو تعبیر این است که یک وقت کسی به زید میگوید تو باید به امر احترام بگذاری، بعد این مدعا را مشروحاً مستدل میکند، میگوید امر مقامات علمی و عملیش این چنین است و تو مقامات علمی و عملی نداشتی، او روزانه در صدد تعلیم و تربیت تو تلاش و پوشش کرد، هم معلم کتاب و حکمت بود، هم مزکی نفوس بود، این صغرای قیاس، و هر کسی که نسبت به دیگران معلم کتاب و حکمت باشد و مزکی و مهذب باشد شایسته احترام است، این کبرای قیاس. پس امری که نسبت به توی زید تعلیم و تربیت را اعمال کرد شایسته احترام است. این سخن طولانی نصف صفحه‌ای را انسان به کسی میگوید که در صدد تقریر مطلب برای او باشد. یه وقت از همین مطلب نصف صفحه‌ای را در یک صفحه میگوید، به زید میگوید به امری که معلم توست احترام کن. همون حرف است، منتها متنی بیان شده نه شرحی. همون صغرا و کبرا درش مستتر هست، بعضی مسرح هست، بعضی مزمر هست، اما متنی بیان شده. قرآن کریم نوعا متنی سخن میگوید، شرحش به وسیله نصوص از کرمود کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیه، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مبین و مفسر قرآن است. در اینجا دو تا دلیل ذکر کرد که انسان حتما باید خاضع باشه. یکی مربوط به ربوبیت حق و خالقیت حق است، دیگری مربوط به مخلوق بودن و مربوب بودن انسان است. انسان به دلیلی که مخلوق است یک، مربوب است دو، یعنی آفریده شد کانه تامه پیدا کرد، پرورنده شد کانه ناقصه پیدا کرد، باید خضوع کنه. خاضع کی باشد؟ خاضع کسی که به او هستی داد یک، کمالات هستی را به او داد دو، یعنی یک خالقیت است و دیگری ربوبیت. مثل فرمود اتقوا ربکم الذی خلقکم، این متنی سخن گفتن است. مطلب دوم آن است که وقتی انسان رابطه خود را با خدای خود تنظیم می کند، می بیند باز خاضع باشه. تو همون مناجاتی که از حضرت امیر، از حضرت سجاد علیه السلام و سایر ائمه علیه السلام است، انت الخالق و علی المخلوق فهل یرحم المخلوق الا الخالق، اون گونه از ادعیه و مناجات شرح همین آیات است. انت الرب و انا المربو فهل یرحم المربو الا الرب، انت الغنی و انا الفقیر، انت القوی و انا الضعیف، انت الباقی و انا الفانی، انت الحی و انا المیت. انا المیت نیر بعدها میمیرم، همکنون من ذاتاً مردم، یه حیاتی از طرف شما در من ظهور کرده است. اونگاه این جمله ها به منظره چرح این گونه از آیات است. بخش دیگر آن است که اگر کسی رابطه بین خود و خدای خود را بر اساس خالقیت خدا و مخلوقیت خود یک و بر پایه ربوبیت خدا و مربوبیت خود دو، بر این دو پایه رابطه بین خود و خدای خود را تنظیم کرد، به استناد همین تحکیم رابطه، رابطه خود را با خلق خدا هم تنظیم می کند.
و اون در بخش دیگر همین آیه است. یک بخشی در آیات قرآن کریم هست که انسان ها با هم فرقی ندارن، برای اینکه همه اینها از یک پدر و مادرن، این همه اینها یک پدر دارن و یک مادر، که این برابر همون آیه 13 سوره حجرات است که انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و خلائق و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که اون آیه مطلب دیگری دارد و این آیه اول سوره نساء مطلبی کاملا جدای از او دارد. اون آیه در صورت این است که همه شما از یک زن و مردی، فرقی ندارید، یکی از آسمان نیامده یکی از زمین. که آیه سوره حجرات مطابقش این است، اما آیه سوره نساء این است که نه، همه شما و پدران شما و آبا و اجداد شما، همه اینها تا برسیم به آدم و حوا علیه السلام و خود آدم و حوا، اینا همشون یه حقیقتن. که آیه سوره نساء رو میخواد بگن که میفرماید شما را از یک نفس خلق کرد، نه یعنی از آدم خلق کرد، شما از یه حقیقت خلق شدی که خود آدم هم جز یا ایها الناس است، که او هم از همین حقیقت است. خود حوا علیه السلام هم جزء یا ایها الناس قرار میگیرد، که از همین حقیقت است. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدتین، یعنی من اصل واحدتین، من حقیقت واحدتین، من صنف واحدین، من جوهر واحدین، بخیر همه از یک چیزی. پس آیه سوره حجرات یه معنا داره، یعنی همه چون از یک زن و مرد خلق شدی. آیه سوره نساء مطلبی کاملا جدا دارد. در این بخش دوم که میخواهد بگوید حقیقت همه شما یکیست، میخواهد برای تنظیم روابط اجتماعی انسانی که بین خود انسان هاست، انسان متقی باشد. یه وقت است که تفکرش تفکر اسرائیلی است، میگوید لیس علینا فی الامیین سبیل، مالی که از امیین یعنی غیر یهود به دست اونها می رسید به عنوان امانت، می گفتن ما اگر در این امانت خیانت بکنیم حرجی نیست. لیس علینا فی الامیین سبیل، مال اونها برای ما حلال است. این تفکر نجات پرستی و امثال زاده که گفتن نحن ابناء الله و احباؤه و مانند آن، در اینها بود خود را نجات برتر می پنداشتن و اگر مالی از امیین به دست این یهود میرسید، گفتن ما اگر در این مال دخل و صرف میکنیم برای ما حرجی نیست. یا دیگری بر اساس نجات پرستی، نه بر اساس اینکه خانواده رو اصل میدوند، خانواده من از خانواده اونها شریفتر است، یا مال رو اصل میدوند، انا اکثر من که مالم و اعز و نفرا و مانند آن، روی این اوهام باطل خود را برتر میپندارد. این بخش دوم کریمه میفرماد این ملاک ها باطل است، چون همه تو یه حقیقتی. حالا آب دریا را اگه شما بردارید در کوزه ها و ظرف های مختلف بریزی، بالاخره همه از یه دریا، یا آب رودخانه را بردارید یا آب چشمه را بردارید، هیچ کدام از این میاه بر دیگری فخری ندارد. وقتی فخر نداشت، گناهان اجتماعی سیاسی و مانند اون رخ نمیدهد. پس در این کریمه هم تنظیم رابطه خلق با خالق با اون دو بیان خالقیت و ربوبیت تنظیم شده است، و هم در بخش دوم رابطه بین خود انسان ها برای اینکه هم بهشون یک حقیقتا تنظیم و تعمیم می شود. پس هیچ فخری احدی بر دیگری ندارد. وقتی برتری طلب در کار نبود، تکبر نمی آید، استکبار نمی آید، تهاجم نمی آید، تجاوز نمی آید، غیبت و دروغ و تهمت و افترا نمی آید، و این گونه از گناهان اجتماعی هم رخت بر می بنده. پس این کریمه بخش اولش با دو تا برهان تنظیم شد، بخش دومش هم با یک برهان. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. مطلب بعدی آن است که فرمود فبس من هما رجالا كثيرا و نساء. این توضیح کوتاهی فعلا مطرح می شود، بعد شرح مبسوطش در خلال این فصولی که سیدن استاد رضوان الله عنوان کردن تر می شود. یکی از اون فصول این است که این نسل فعلی بشر به آدم و حوا میرسد علیهم السلام و به غیر آدم و حوا نمیرسد. حالا یا برای آن است که قبل از آدم و حوا بشری خلق نشد، یا نه طبق روایات بشرهای فراوانی خلق شدند ولی اونها منقرض شدند و نسل کنونی به آدم و حوا میرسد. این چنین نیست که آدم و حوا هم فرزندان نسل قبلی بودن به عنوان انسان غیر مسئول، هم پدری داشتن مادری داشتن منتها غیر مسئول و مسئولیت از زمان آدم و حوا علیه السلام پیدا شده باشد. این چنین نیست. این یک فصل از بحث که باید ثابت بشود. فصل دیگر آن است که اگر چنونچه نسل فعلی بشر به آدم و حوا علیه السلام میرسن، کیفیت ازدواج اون طبقه دوم چگونه است؟ طبقه اول که خود آدم و حوا علیه السلام و از ازدواج اینا مشخص است، یعنی آدم را خدا خلق کرد، حوا را خدا خلق کرد، بعد اینا ازدواج کردن شدن زن و شوهر. اما بر فرزندان آدم و حوا با کی ازدواج کردن؟ این سؤالی است همگانی و معروف. و مطالب دیگری هم هست که ایشون در چهار فصل عنوان فرمودن که همه این فصول چهارگانه باید مبسوطاً بحث بشه بخواست خدا. ظاهر این آیه این است که افراد کثیر یعنی زن و مرد فراوان از آدم و حوا خلق شدن و بس من هما یعنی از آدم و حوا یعنی از نفس واحده و زوجش مردهای فراوان و زنهای فراوانی را خدا خلق کرده است. ظاهرش این است که همین دو نفر مبدع پیدایش زنها و مردهای فراوانه، نه افراد دیگر. کسان دیگر را خدا خلق نکرد. البته اگر دلیل عقلی قطعی یا نقلی معتبر اقامه بشود به این که خداوند غیر از آدم و حوا یک دختر و پسری را آفرید که فرزندان آدم و حوا علیه السلام با اونها ازدواج کرده ام، به قرینه اون دلیل معتبر عقلی یا نقلی می شود در این بس من هما تصرف شد، گفت به این که گرچه ظاهر آیه این است که مرد و زن و نسل فعلی از آدم و حوا هستند، ولی در حقیقت از آدم و حوا و از اون دختر و پسری که خدا خلق کرد، منتها چون آدم و حوا قبل از اونها خلق شدن و ریشه اصلی فرزندان آدم بودن، لذا خدا می فرمود که از اینها ما رجال فراوان و نساء فراوانی اخذ کردیم، بعد منبس کردیم. اگر دلیل عقلی قائم باشد می شود توجیه کرد، اما نه اینکه چون می شود توجیه کرد پس ما بگوییم به بس من هما، یعنی بس من هما و من غیر هما، منتها چون اینها ریشه اصلی بودن فرمود بس من هما. و اگر روایات مختلف بودن، معارض بودن و در اثر تعارض صعود کردن و مرجع قرآن کریم بود، ظاهر آیه این است که همه افراد از آدم و حوا خلق شدن، یعنی اون ازدواج طبقه دوم برابر شریعت اونها مثلا حلال بود. حالا اون رو باید علاحده بحث کرد. بس یعنی گستروند و این رو هم مراجعه فرمودید در کتاب لغت و همچنین تو المیزان و قسمت های دیگر که اگر به اندوه و غم میگوین بس، مثل که در سوره یوسف حضرت یعقوب سلام الله علیه گفت عشق و بسی و حزنی الله، این بس به معنای غم نیست، به معنای حزن نیست، بلکه یک معنای لازمیست برای اندوه، چون این اندوه تمام این فضای سینه رو میگیرد، انسان رو میبندد، مبسوس میشود، گسترده میشود. از این جهت اندوه را میگوین بس، حزن را میگوین بس. به همین مناسبت هم او را میگوین غم. غم از همین غمام و غمامه است. ابر را میگن غمام. در حالت ابری هوا روشن نیست، تیره است. گرفته است. انسان در درون خود یه همچه حالاتی رو احساس میکند، گاهی احساس میکند. به همین مناسبت از اون حالت گرفتگی که مثل غمام، مثل ابر آسمان دل را میپوشاند، از اون حالت گرفتگی به عنوان غم یاد میکند. علی حال بس من هما، یعنی گسترون از این آدم و حوا علیهم السلام، رجالا کثیرا و نساء. پس تا کنون چند مطلب روشن شد: یکی تنظیم رابطه مخلوق با خالق، یکی تنظیم رابطه افراد جامعه با هم، و اینکه اصل یک حقیقتن و تمام اینها به یک اصل برمیگردن. سوم آن است که فرمود واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. واتقوا الله باز تکرار شد به عنوان الله دیگه، نه به عنوان رب که یک اسم جامعی است، چون کلمه الله پیش افراد در جاهلیت هم محترم بود و یک دیگر را به الله سوگند می دادن، می گفتن تو را به الله این کار را بکن، تساؤل می کردن، می گفتن اسألو که بالله، تو را به الله قسم، تو را به خدا این کار را انجام بده. این تو را به خدا این کار را انجام بده رسم بود، چی که الان هم کم و بیش هست. برای افراد نام مبارک الله گرامی بود. خدا فرمود این الله که شما را گرامی می دارید، یک دیگر را به الله قسم می دهید برای حل مشکلتون، از این الله بپرهیزید. و اتقوا الله الذی تساءلون به، چون این آیه اولا به منزله متن نیست که سایر آیات شارح اوست، همونطوری که تون هم بحثای اولیه ملاحظه فرمودی. فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. برای اهتمام مسئله صله رحم این دو مطلب را در یک بخش ذکر نمود. فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، یعنی واتقوا الارحام. این کلمه ارحام منصوب است چون عطف است بر الله، یعنی اتقوا الله و اتقوا الارحام. اتقوا الله معنای روشنی دارد، از خدا بپرهیزید که اگر عصیان ورزیدید اون ناری دارد که لیس فیها رحمه و مانند آن، وقودها الناس والحجاره. از ارحام بپرهیزید، اون را حذف نکنید، قطع نکنید، برای اینکه صله رحم از چیزهایی است که خدا لازم کرده است. و بعضی هم به اون آیات استدلال کردن که خداوند لعن کرده کسانی را که یقطعون ما امر الله به ان یوصل، وصل می کنن چیزی را که خدا امر به وصل کرده است. مسئله رحامت را خدا امر به وصل کرده است. اگر کسی قطع رحم بکند، رابطه را برقرار نکند، این ملعون است. خب پس رعایت حق ارحام به قدر مهم است که در کنار رعایت حق خدا نام برده شده. یه وقت است که یک جمله است و یک مطلب است خدا را با غیر خدا در کنار هم ذکر می کنند، این مطابق با ادب توحید نیست که یک مطلب باشد اون مطلب واحد متوجه خدا و غیر خدا باشد، که غیر خدا در عدل او قرار بگیرد در لفظ. این مطابق با عدم توحید نیست. یک وقت است که دو مطلب است، شبیه هم است و روحش دو جمله است، شبیه هم است. این دو جمله یکی مربوط به خداست، یکی مربوط به خلق خدا. برای اهمیت اون مطلب این دو جمله در یک جا ذکر می شود، کنار هم ذکر می شود. این با ادب قرآن سازگار است. اگر مسئله این ارحام را ما عطف بر الله بگیریم، این با ادب قرآن، با ادب توحید سازگار است، چون دو مطلب است، دو تا جمله است، منتها شبیه هم است، کنار هم قرار گرفت. اتقوا الله الذی تساءلون به، این دو، چون ارحام عطف است بر الله، بعد کلمه اتقو روی ارحام میآید و دیگر الله در اون جمله نیست. اتقو الله الذی تساءلون به یک جمله، بل ارحامه یعنی اتقوا الارحامه، این دو جمله مثل این است که فرموده باشد اتقوا الله الذي تساءلون به و اتقوا الارحام، نظیر انشکر لی و لوالدیک. این دو مطلب کاملا جداست، دو تا جمله کاملا جداست، ولی چون شبیه هم است یک جا بیان شده انشکر لی و اشکر لوالدیک. این دو مطلب است، شبیه هم به کنار هم. ولی اگر چون که این ارحام عطف باشد بر ضمیر مجرور در بهی که مطلب این چین باشد اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحامه، یعنی اتقوا الله الذي تساءلون به و بالارحام، که این ارحام عطف باشد بر ضمیر بهی که این با هم روی ارحام بیاید که جمعاً بشود یک مطلب یک جمله اتقوا الله الذي تساءلون به و بالارحام. این با ادب قرآن سازگار است، با ادب توحید سازگار نیست که شما از خدا و ارحامتون بپرهیزی. این چیزی نیست که یک مطلب باشد و یک جمله باشد سازگار نیست. گذشته از این که اشکال ادبی هم دارد، اون اشکال ادبی این است که این کلمه والارحام اگر چنون که به نسخ خونده بشود عطف است بر محل این ضمیر قهرت، چون که به نسخ هم خونده شده است. البته بعضی ها به جر قرائت کردن و تقول چنی می شود و تقول الله الذي تساءلون به والارحام، چون وقتی عطف باشد و جمله دوتا نباشد به یکی باشد خلاصه مطلب این می شود که اتقوا الله الذي تساءلون الارحام تساءلون به یک، اتقوا الله الذي تساءلون الارحام این دوتا. خب این تساءلون الارحام صله الذي چی خواهد بود؟ اگر ارحام عطف باشد بر ضمیر دیگر اون معطوف علیه را نباید برداریم تا این معطوف را جای او بنشونیم. وقتی معطوف علیه یعنی ضمیر را برداشتیم و الارحام را جای ضمیر نشوندیم عبارت این چیم شود اتقوا الله الذي تساءلون بالارحام، و ضمیری که به الذي برگرده و صله را تضمین تأمین کنه نیست. پس گذشته از این اشکال ادبی اون مطلب تفسیری هم در بین هست که با سیاق ادب و ادب توحیدی سازگار نیست. این دو وجه نشون میدهد که کلمه ارحام همونطوری که منصوب است عطف بر محل بهی نیست، عطف بر محل زمین نیست، بلکه عطف است بر خود الله. انچنین است که اتقوا الله الذي تساءلون به و اتقوا الارحام. این مسئله و اتقوا الارحام اسناد تقوا به غیر خدا عملی است، چون که در قرآن دستور مبارک انفال هم تعبیریشون آمده. آیه 25 سوره انفال است که وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، از اون فتنه و بلوا و آشوبی که اگر مشتعل شد خشک و تر را با هم می سوزاند بد و خوب را با هم می سوزاند از او بپرهیزید. اینجا اتقوا فتنتن است. این کلمه تقوا همونطوری که در باره ذات اقدس اله استفاده می شود که اتقوا الله اتقوا ربکم، در باره جهنم استفاده می شود اتقوا النار التي غزا و امثال ذلك، و در باره فتنه هم استعمال شد اتقوا فتنتن. اتقوا فتنتن یعنی بپرهیزید از فتنه. اینجا هم اتقوا الارحام یعنی بپرهیزید از قطع رحم. هر جایی فعلی که به شی یا شخص اسناد داده شد به عنوان مفعول یا مانند آن، اون اثر مناسب با اون شی یا اون شخص منظور است. وقتی گفتن حرمت علیکم امهاتکم یعنی ازدواج، حرمت علیکم کذا و کذا یعنی ازدواج. اسناد حرمت به این زواج نظیر اسناد حرمت به خمر و خنزیر که نیست که عقل باشد. که اگه گفتن حرمت علیکم الخمر معناش مشخص است، ولی اگر گفته شد حرمت علیکم و ماتکم معناش باید این چیم باشد. اینجا هم اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، این والارحام این از حد که رحامت متزید. الحمدلله رب العالمین.